راجب التواف و صلات رو بخید اگر دلیلی که
این از امام نخواهد
متواتر بود و قطعی بود یه ورود میشه.
خب واسه اینه که قوام حکومت رو به اون نظر تفسیر دانستیم اون روز اول هم بهتون گفتم. ببین مقصد تو حکومت چندین جور تعبیر تو فقها هست که اینا با هم خیلی جا مثل هم میشه، یعنی مثلا یه ردیف ولی بعضی هم متفاوت میشه. یه عده از نظر ناظر بودن من صحبت میکنم که من ناظر بودن رو بعدشون معنا میکنم به مفسر بودن. این یه معیاره. یه معیاره دیگه خدمت شما لولا المحکوم لکان الحاکم و لغواست، این هم یه معیاره. یه معیار دیگه بحث دو تعبد یا تعبده. اینا سه تا معیاره متوجه این. و اینا حالا کسی بخواد هر سر هم استفاده کنه طوری نیست، ولی بالاخره یه جاهایی اینا فرق میکنه. اون موقع اونجا باید شما تعیین بکنه که مقوم حکومت را کدام یکی دارید. خب این ها اختلافی
درسته. بالاخره این حکومت باید ما بین این سه حالا بالاخره یه مشترک معنوی
نه 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 اینا با هم فرق داره. ببین بحث معیار ها حکومته. درسته. حکومت که بالاشه که شما دو تا دلیل دارید که یکی با تصرف در عقد الوضع یا عقد الحمل دیگری به نحو توسعه یا تضییق بر اون چی میشه مقدم میشه. این که بحث نیست. اما ادامهش ما از کجا میتونیم اینو احراز بکنیم؟ سه تا معیار دادم. این سه تا معیارها با هم توافق 100%
نداره. اختلاف مبناست.
حالا وقتی که با هم توافق داشتن کدام اصلی هست؟ یعنی مقوم کدام یکم؟ توجه چه بگم؟ معروف آشمان بسید اینا و شایدشون اون لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوار حساب ناینی، خود ناینی، میرزا ناینی ناظر و مفسر رو میگه
آقا زی... ولی بین اون دو
نه اونا هم باز داره فرق دارن. حالا چون این مثال هایی که ما دیروز داشتیم اون ناظر و مفسر و لغوار یه جور در میاد، نه که یعنی همیشه یه جوره. اونا هم دوباره تمام
نه نمیگم همش یه جوره، شبیه همه مثلا اون
شبیه نیست دیگه... شبیه خدا اینا همشون این سه تا در اکثر موارد دلیلشون یکیه، ولی در بعضی از جا مثلا امارات با اصول شرعیه اینجا راز روشن. ببینید امارات با اصول شرعیه ما تفسیر نداریم، لذا اونایی که قوام حکومت رو به تفسیر میدونن یا ناظر رو به مفسر معنا میکنن اینجا حکومت قائل نیستن. در امارات و اصول لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوا هم نداریم، مثلا اونایی که قوام و حکومت رو بحث لغویت میدونن اینجا حکومت قائل نیستن. اونهایی که اینجا دم از حکومت میزنن بحث همون دو تعبد یه تعبده مثل مرحوم شیخ. درست شد؟ البته طبیعتا هر کدوم که گفتی بعد اون توسعه و تضییق رو درست میکنه دیگه. مثلا الان اونی که اینجا حکومت میگه میگه توسعه در دایره علم و تضییق در دایره همون عدم العلم یا شک اتفاق افتید.
من منظورم این بود مثلا اونی که میاد میگه لولل محکوم لکن الحاکم و لحمن، این حالا ما بخواییم کنیم مثلا واکاوی بکنیم یک جورایی از لوازم
نه اهم
مفسر و مفسر
لازم هست ولی اهم. یعنی کسانی که لولل محکوم لکن الحاکم و لحمن رو قائلن تعداد خدمت شما را شد حکومت هایی که قائل میشن بیش از اونایی میشه که ناظر و مفسر رو میده. ناظر و مفسر اصلا کمتر میشه.
بله کمتر میشه.
بعد این دو تعبد یه تعبد
رو از میشه یه ارتباطی با هم دارن، یه تناسبی با هم دارن، ولی یه تعبد دو تعبد که میرسه انگار اصلا از اینا بیگانه است. یعنی از این دو تا
فاصله که از اینا بیشتره چیزی عوض نمیشه شیخ خود. بالاخره یعنی شما باید اتخاذ عجیب باشه چون حالا با اونی که شما بلدی فهم میکنه این
آره.
دلیل نمیشه. خب یه نفر دیگه هم ممکنه تو یه جایی درسی گرفته باشه استادش تمرکز برده باشه رو یه تعبد و تعبد، بعد بگه حالا چون اون دوتا با این بیگانن من قبول دارم.
نه که هر ورود حکومت
اسم یعنی چی بگه؟ تو اسم حکومت نوشته لغویت، نوشته تفسیر، یعنی نوشته چه میدونم حکومت در هر سه معناش اینه که حکومت معناش عوض نشده. حکومت که دوتا دلیل داریم که یکی به اصطلاح باعث توسعه یا تضییق در عقد الوضع یا عقد الحمل دیگری میشه اینه. اما حالا این در حقیقت چگونه است؟ یعنی توسعه و تضییقی است که با تفسیر حاصل میشه یا توسعه و تضییقی است که با نظر حاصل میشه؟ شما نظرم به تفسیر معنا کردید، اینم خودش اختلافیه. با نظر حاصل میشه و اون نظر از اینجا فهم، حالا از نظر از کجا میگه هست نیست، از اینکه اگه نبود اون لغو میشد و این نشون داده که نظر وجود داشته، یا اینکه این توسعه و تزریق مهمه که تعبدی محض باشه. این اختلاف میگه معنای حکومت ستا نشده ایزم، و من این حرف شما رو نمیتونم بفهم مگه به این معنا که ذهن شما تا حالا با یکی از اونها آشنا بوده، اونها دیگه مثلا استبعاد داره. خب این ما همه بحث همین
دیروز مثلا شما فهمیدین اتاق بالبیت سلاتون،
آره دیگه، کسایی که معیار رو خدمت شما حتی همه میگه این حکومته،
حکومت
ولی درسته. اونایی که معیار یه تعبد دو تعبد دیدن مثل امام میگن دیگه، میگن اگر این متواتر بود یه تعبد میشد.
من اصلا مستم حالا میگید دو تعبد دیگه، دو تعبد توی محتوای مثلا اون حدیث
نه آقا جان، نزولی نداره، نزولی نداره
در طریقی که اون حدیث
نه نزولی نداره. بعدم اگر شما قول جدید بگی، خب یه حرف جدیدی میگی، ادلت هم میگی، گوش میدی، اگه داری حرف اونا رو میگی اونا اینو نمیگن، یه تعبد و دو تعبد میگی، یعنی وجدانی به انات تعبد ورود، تعبدی صرف حکومت، وجدانی صرف هم تخصص تقسم که اصلا ماجراش فهم اخراج حکمی.
الان
مثلا فرمان
چیزی که
فرمودیم برای حدیث رفعی
که ما داریم،
حالا یه چیزی بگم،
متواتر یا
آیه وحی توی این یادداشتایی که آیه سهلی داشت ازش از درسش که بعد دوباره بیاد، اینه که توی این صدا تعریف حکومت اون تعریف نظر و مخصوصا لغویت از ذهن ارتکازی ما دور است قبل از اینکه بخواد استدلال رو بگه. ایشون آخر همین بسته قوالی تو تعبد یه تعبد، ولی به هر حال نباید اتخاذ برنا کنید جایی که نیست. البته یه چیز روانی هست، شما هر درسی رو فلسفه، اصول، هر علم، اون اولین درسی که میگیرید که اون اولین ساختار سازی تو ذهن شما در حقیقت انجام میشه، اون خیلی مهمه. یعنی همیشه دیگه نسبت به اون دیدگاه اگه خوب تدریس شده باشه نظر مثبت خواهید داشت، یه گرایش روانی پیدا میکنه چون با حالت اولیتون همایید، ولی به همان با این گرایش روانی حجت نیست. باید خود و فهمید و فکر کرد سه تا معیاره که عرض کردم. بله
مثلا حدیث رفع متواتره؟
نه
خب
پس ادعای تواتر شده ولی تواتر نداره.
خب وقتی که ما نپذیرفتیم
تواترش نپذیرفتیم،
تواترش رو نپذیرفتیم، چه نیازیه که یعنی با اون روشی که شما فرمودین ما میایم این امارات رو وقتی نسبتشون رو با اصول شرعیه میسنجیم، یه مرحله حجت بودنشون رو تعبدا قبول میکنیم، یه مرحله ناظر منزله علم بودنشون رو، این دوتا رو میسازیم.
من خواستم همونی اگر... که شیخ گفته بگم، ولی اونطوری هم به شما بگید گفتن، شما کتاب های عراقی رو نگاه کنید، گفته یه تعبد به اصل خبر واحد، یه تعبد هم به این که اینا علم هست، متباز دومیش همونه تنظیم منزله علم، یه تعبد به این که خبر واحدی هست، تعبد دوم به این که اونا علم هست. در جواب آخوند گفته، گفته اگه حالا این جواب شیخ هم نپذیری، طرف را شیخ هم نپذیری که اشتراک لفظی میشه و فلان اینا، این هم ما میتونیم بگیم، اصلا بگیم علم هم باشه با دو تعبد، یه تعبد خبر واحد، یه تعبد گفتن. اما شیخ حرفش این نیست، دو تعبدی که تو عبارت شیخه این نیست، یکی حجیت، یکی هم تنزیل منزلتا علمه، نقل کردیم، ولی اونم گفته شد. حاصل اصول فقه های عراقی همین بحث رابطه اصول با امارات، اینجا رو نگاه کنیم هستش.
دیروز یه نکته ای از میخواستم شهید بگم، اونطور کامل نبود چون نقل نخونده بودم، که بحث رو در بیان مطلب بحث رو میبره در لسان ادله، اصلا وارد این فضا نمیشه، وارد فضای حکومت و ورود نمیشه، به این معنی که میگه شما در مواجهه با هر دلیلی، چه مربوط به دلیل فقاهتی چه دلیل اجتهادی، باید به لسان رو نگاه کنید. یه موقعی هیچ دلیلی اصلا ندارید که تکلیف معلومه، هیچ دلیلی وجود نداره، اما گهگاه دلیل دارید، اما شما سراغ ادله اجتهادی نمیرید، همچنان میرید سراغ اصول عملیه و اونجا اختلاف خودش رو با آیه خویی بیان میکنه. بعد مثال از حج میزنه، میگه اونجا مثلا 5 تا دلیل داریم که حضرت، 5 روایت وجود داره که حضرت 5 تا کفاره مختلف رو برای یک عمل حرام در
شهید صدر رو میگه.
بله شهید صدر،
مثلا زنه شهید اول صدر بود درست
همون، 5 تا کفاره مختلف رو برای یک گناه گفته. بعد میگه اینجا استاد ما آقای خویی چیکار میکنه؟ اینجا میره سراغ اصول عملیه، تأخیر جاری میکنه، چیز چون میگه چون سند 5 تاش با هم تعارض میکنن و اینها، شما مخیری به یکی عمل کنی، ولی ما میدونیم لسان دلیل اینجا این نبوده که شما مخیری به یکی عمل کنی، بلکه لسان دلیل این بوده که حضرت متناسب با هر شخص و مثلا یه کفاره معین کرده، مثلا پیرمرد بوده، جوان بوده، یا تونستم برسونم
مقام شهیدان قطعا عالیست متعالی باد، ولی به قول مرحوم تبریزی این اشکال حتی ایشون اسم نمیاره حال مطلب در شهر یک فقیه نیست است. به تخییری که بین اصول دارن بین در تعارض میگه های خویی و خیلی ها میگن اصلا اصل عملی نیست، تخییری که تو اخبار تعادل تراجیه. تو اخبار تعادل تراجی در فرضی که شما مرجعی بین اخبار بگو نداری هم میتونه به تخییر، مثلا میگه اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه و مبسطون علیک و ایهما همه اینو میگن تخییر. این تخییر تخییر اصل عملی نیست، این تخییر شرعیه. تخییر اصل عملی همونی که تو عبارت میزن داشتیم یه تخییر عقلیه، موضوعش ظرف شک و تصاوت طرفین، یه اصل عملی عام که تو ابواب مختلف چی میشه بگو جاری میشه. به همین جد اون تأخیر محکوم استصحاب، محکوم براءت. این اگر جای استصحاب داشته باشید براءت داشته باشید نوبت به اون تأخیر بگو چی نمیرسه و همه جا از عام. اما این تأخیری که اینا داره آقای خویی میگه و خیلی داره دیگه میگه فقط خویی امام هست، امام همینطوره چند خان متعارض میشن همون مثالی که گفتی، بعد مرجعی هم نداشته باشه حکم میکنه به تأخیر. این تأخیر اصلا اصل عملی نیست، این تأخیر است که در اخبار تعادل و بگو تراجی اومده و بعد اخبار تعادل و تراجی حالت عنوان ثانوی دارن نسبت به اخبار اولیه. عنوان اولی یعنی شما اگر بگم ما این چیه بگین الان نوشیدن چایی، نوشیدن چای میشه عنوان اولی. اما بعد بیاییم بگیم عنوان ضرر داره، ضرر میشه عنوان ثانوی چون اولا و بزا به ضرر صدق نمی کنه. اون مثلا روایتی که رو حج میاد مستقیما داره فعل رو میگه دیگه، پس اون میشه خبر اولی، عنوان اول. اخبار تعادل تراجی میان با فرض تعارض سخن میگن، درسته؟ حالا یا مرجع یا نبود تخریب اینا میشن عنوان ثانوی و عناوین ثانویه و عناوین اولیه مقدمه. گفتی چی شد؟ پس اصلا اون ماجرا این نیست. شهید صدر خب مرد بزرگ نیست، اینا من عظمت شکل دارم و خودم کتاباشو میخونم تو بحثان، یکی از منابعی که میبینم حتما شهید صدره و به بچه ها هم میگم، مثلا بچه ها رو تو خارج اینا میگم حتما ببینید، ولی به تفسیرهاش از آیه خویی اصلا اعتماد ندارم حتی یه درست اصلا. بعضی ها تتبعشو قویه، دقیق میتونه، بعضی ها تدقیقشون قویه، شاید از این دومه تدقیقاش خوبه ولی تتبعاتش نه و تفسیرش نه، کم نبود. الان یکیشه زیاد ما موارد داریم کلام های خویی رو میاد یه جور معنا میکنه مثلا نسبت به خویی اون که استادش هم هست که بعد اشکال میکنه اصلا مطلب های خویی اون نیست و با مراجعه به حرف سایر شاگردان های خویی مراجعه میکنه آدم حرفشون میخونه معلوم میشه. مثلا یکی دیگه بهتون بگم که حالا زیاد تو این بحث خودم هست، بارها و بارها حالا بماند بگشون علایه ها تأخیری که اونجا میگه آیه خویی داره امام داره اون تأخیر اصلا اصل عملی نیست، از باب اخبار تعادل تراجیه، درست شد؟ مثلا این اشکال از اساس وارد نیست و شهید صدر هم نمیتونه با لسان در این رد کنه چون اونها عناوین ثانویه، اخبار ثانویه، ثانوی بر اولی عرفن چیه؟ مقدم جمع عرفی هست تقدم عرفی. حل شد؟
بله.
شما شهید صدر رو میخونید خیلی خوبه بخونید، ولی تفسیرهایی که مشهور نسبت میده به شیخ نسبت میده نمیگم غلطه، ولی اکتفا نکنید به هیچ وجه، اکتفا نکنید، حتما مراجعه کنید، منابع دست اول مراجعه کنید، اونا رو ببینید، این کار حتما بید. در حال هر اندیشه قوت و ضعف داره دیگه. خب یه صلوات بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا نکته از این مقدمه مونده اینا رو بگیم، بعد یه نکته هم باید آخرش بگم ولی جمع حکم ظاهری واقعیه که مهمه. مطلب اول اگر یادتون باشه اول رسائل هم اینو من اونجا گفتم تو کلاس هاشیه، ما میایم میگیم اصول اولیه 4 تا درسته نه؟ اما واقعا اصول اولیه 4 تا یعنی ما اصل اولی غیر از این 4 تا نداری؟ حالا حالا میگم مثلا چی هستن غیر از این 4 تا که اصل اولیه؟ اصالت طهاره دیگه، اصالت الصحه، بله اینا
اصل فقهی اومده
تو قواعد فقهی اومده. خب پس چرا ما اینجا میگیم اصول عملی 4 تا؟ یکی عام بودنه، بارکالله،
در همه ابواب به کار میاد،
در همه ابواب به کار میاد. اصالت طهاره فقط مختص باب طهارت، یک دو یکیش بود، بازم بود. الان مثلا اصالت الصحه مختص یه باب نیست، ولی ما توی اصول عملی عامه سخن نمیگیم، درسته؟ بحث حکمی و موضوعیه. ما این اصولی رو سخن میگیم که در شبهات حکمیه باشه، که حالت استنباطی داشته باشن. اما اصول در شبهات موضوعیه که حالت تطبیقی دارن، اونها حالا بله باید خوب میکردن بماند. حتی یه بخش باید مشهدش باید بگیم، مثلا مشهدش بگی آقا توی شما موضوع من این اصلا قبول دارم، بعد انامش برای خود مکلم، ولی اینکه این رو قبول دارم یا ندارم تو فقه مشخص میشه، اصول ناظر به اینها نیست. روشنه؟ اینم گفته بودم دیگه شیخ خدا. حالا یه چیزی روش اینو شاید نگفته باشم، از کجا در آوردیم که باید اصولی که ما تو علم اصول بحث میکنیم ناظر به شبهات و حکمیه باشن، و اگر اصلی مختص به شبهه موضوعی باشد اصول ازش بحث نمی کنه؟ تعریف علم اصول چطوری درد می کنه؟
دنباله این هستیم که یقعو در کبرای استنباط
کبرا رو ما نمیگیم، مشهور هم نمیگن، کبرا رو مرحوم ناینی گفته.
آره.
اما رو تعریف مشهور جواب نمیدیم. آره شیخ خدا تو هم فلسفه مشکل داری، تو اصول هم مشکل داری. ببین یه مبنا رو یاد میگیری، مطالعه تو فلسفه مبنایی که گفتی هماهنگه، تو اصول مبانی هم ناهماهنگه، یعنی یه قسمت دایده یه قسمت اسمان. نه طبیعیه، خب بالاخره تو کسی که هم ناهماهنگه که رسال نمیخونه، ولی خب حالا اونو من بیشتر که یه مبنا رو آدم یه دست بگیره هماهنگتره. تو جمعش مبنای حسن زاده رو میگفتی تو اختلافی ها، اینجا حالا یه دفعه نایدیه یه دفعه چیز عوض میشه که تاری، ولی این یه مبناست و خیلی وقتا مبنای مشهور هم نیست. ما الان داریم رسالت میگیم، پس با مبنای خود شیخ باید بگیم یک، و بعد به مبانی دیگه هم توجه داشته باشیم، لاغل مبنای مشهور رو همیشه هم بدونیم دیگه. آخر سال هم که خود اتخاذ مبنا خواهی کرد، به مبنای خود هرچی باشه عمل میکنیم. اون هم جا خودش. حالا فعلا اول اینو حلش کنیم. مشهور چی تعریف میکردن؟ کبرا رو ناینینا میارن، حتی شاهدای ناینی مثل خوینا هم قبول ندارن که قید کبرا باید بیاد، چون مباحث الفاظ صغروی هم کبروی نیستن و بخش عمده ای از علم اصول تشکیل میدن. بقیه چرا اینو میگن؟ کلمه استنباط، کلمه استنباط چجوری رو دارد میکنه؟
استنباط و حکم شریعتی غیر حکم شریعی هم داره. خب اگه حکم شریعی بیاریم کمک به ما میکنه که بگیم لزوماً این اصول در ارتباط با شبهات حکمیه باید باشه،
در ارتباط شبهات حکمیه باید باشن، حالا یه جا اهمم هستن بمانن. در شبهات موضوعی ما استنباط نداریم، چی داریم؟
تطبیق
داریم. لذا از این که در علم اصول مشهور که تعریف میکنن میگن هی العلم بالقواعد المشهور، مشهور اینه هو العلم بالقواعد الممهده التي قواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، این کلمه استنباط رو که میارن استنباط مال شبهات حکمی هست، تو جزء حاشیه‌تون از اوصاف اومده. بنابراین چون کلمه استنباط رو در تعریف در میارن از اونجا معلوم شد. تعاریف دیگر هم که از علم اصول شده، مثلا آخوندی‌ها یه تعریف دیگه دارن، میان میگن صناعت اون طرف به هر قواعد علتی یمکن ان یقع فی طریق استنباط و شرعی علتی یقع تدارت ما قبل همه دای دای طریق دیگه دارن، میگن علم کبریات خدمت شما را شبت طریق استنباط. میتونه همین کلمه استنباط باز هست، برای این استنباط تو همه تعاریف هست و استنباط بوده شبهات حکمیه هست. به همین خاطر ما اصولی رو در علم اصول بحث می‌کنیم، شاید اون حالا ببینید مثلا استثها اندن مشهور مطلقا حجته، چه در حکمیه چه در موضوعیه. یا مثلا به نظر شیخ استثها تو شک در رافع حجته، چه در حکمیه چه در موضوعیه. براءت به نظر مشهور هم در حکمیه حجته هم در موضوعیه به نظر احوال فهمیدم. اینجوری هم هست، ما دیگه اینجا حکمیه رو که میگیم موضوعی هم زمینش میگیم، چون اگر میخواییم موضوعی رو نگیم بذاریم تو فقه، دوباره باید ادله رو از اول تو فقه چیکار کنیم؟ بحث کنیم. مثلا شما استثنا که میخواییم بحث کنیم روایت استثنا رو بیاریم یکی یکی مفادش رو بگی، بعد یه سری مسائل ذهنش میاد یکی که مال حکمیه هست مال موضوعی هست مال هر دو. برای اینکه دوباره کاری نشه همینجا که تو اصول بحث کردیم درسته، همینجا هم بیاییم بحث موضوعیش هم بیان میکنیم. ولی اون قسمت موضوعی ماهیتا تو بحث موصول نیست، ذکرش استدرادی. یا همین برایاتی که داریم بحث میکنیم روایات برایات رو داره بیان بکنیم دیگه، 20 خورده روایات. خب بعد مفاد اینها رو هم بگیم، یا احتیاط که بحث میکنیم 80 خورده روایات داره اینا رو باید بگیم، مفادش رو بگیم. حالا بعد فروعاتی داره، یکی فروعاتی که فقط باید حکمیت شما موضوعی، اگه موضوعیش رو الان نگیم دوباره تو فقه باید از اول همه این روایات رو بگیم و مفادش هم بگیم و این کار لغو میشه. و همین جد یه بار که تو اصول دارن بحث میکنن موضوعیش هم میگن، درست شد؟ و الان ماهیتا رو به صورت موضوعی ماهیت موصول نیست.
بزا هشت قسم میشه کدوم من اقسامش دیگه مثلا نداره اصول هم ولی چهارت موضوعی ها کلن براحت مثلا در شبهات موضوعی هست و حکمیه چهار تا اصل داریم مجموعه میشه 8 تا. بالاخره باید
بحث بشه. مثلا فرض کن استثناء در شبهات موضوعیه رو محقق خانساریدا منکر، میگم ما استثناء فقط مال شبهات حکمیه،
مقصودم چیز دیگه بود. الان به راحت هم در شبهه موضوعیه باید بحث بشه هم در حکمیه.
نه اولا ما این 4 تا رو چون روایتش رو آوردیم و بحث کردیم دیگه حکمیه موضوعش هم همینجا بحث یه نمیریم دوباره بحث کنیم.
خب این جمله رو مقصود اینه که اینجوری بگیم، بگیم این اصول هم در شبهات موضوعی میان هم در حکمی
نه
مواردی که خارج میشه مثلا ندارن یا بحث نشده.
نه اینکه در حکمی موضوعی هر دو میاد محل بحثه، ما قبول داریم، خب بعضی هم قبول ندارن. اما چون بر اصل این طرح اینا مال شبهات حکمی است و بحث استنباطه تو اصول بحث میشه و وقتی که طرف به مفادی از روایت رسید سوالاتی هم راجع به اون پاسخ میده. یکیش بحث احتیاط هم تنین استثناء که شما میگید اخبارگی به یه استدلال، آیه خوینا به یه استدلال دیگری، آیه خوی آشان جواب تبریزی استثناء تو شبهات حکمی منکر هم فقط تو شبهات موضوعی باره. از طرف مقابل محقق خانساینا فقط در حکمی باره. خب مثل امام آخوند خراسانی اینا هم در حکمی قائلن هم در موضوعی قائلن. مثلا دیگه نمیدونن اینه تو فقه، چون اصل بحث پادشاهات حکمیه بوده. حالا ولو فقیهی هم باشه که در حکمی قبول نداشته باشه در موضوعی قبول داشته باشه، ولی چون رایج بحث حکمیشه همینجا بحث میکنه، درسته؟ ولی خب آقای خوبی وقتی حسابات شده موضوعی قبول داشت طبیعتا حساب از زمان ماهیتا یه بحث تطبیقی و فقهی خواهد شد، روشنه؟ بنابراین اینه این اصول اولی که میگیم چهار تا، یکی بحث عام بودنشونه و یکی هم بحث خدمت شما هر شود همین بحث استنباطی بودن یه مال شبهات حکمیه بودنشونه. منکر بحث از شبهات موضوعی نیستیم ولی اونا استطرادیست، روشن آقا؟ بعد این که معلومه. خب حالا یکی یکی اینا هم بپرسم بگید براءت، براءت شرعیه داریم براءت عقلیه، فرقش چیه؟ یعنی موضوعش عدم البیانه، عدم الحجه
توی شرعیه حدیث رفت،
موضوعش عدم العلمه، اون موضوعش عدم العلمه، اون یکی موضوعش عدم الحجه، درست آقا؟ این از این که اصلش هم مثلا تا این ورود و حکومت روشن میشه دیگه که اماره ای که علم آور نیست وجدانن موضوع براءت شرعیه رو بر نمیداره، اما موضوع براءت عقلیه رو با همون تعبد اولیه به حجیتش از بین میبره. این از براءت. خب بعد بیایم سراغ احتیاط. احتیاط موضوعش چیه؟ موضوع احتیاط که مجراش بله موضوع احتیاط اقام محتمل همونی که شما میگید دفع ضرر محتمل واجب است دست دفع اقام محتمل واجب است حالا بعدن میگیم اون اقام محتمل موضوع احتیاطه یعنی هر دو شما احتمال اقام دادید و معمل این بگید نبود اینجا عقل حکم میکنند به احتیاط موضوعش احتمال اقام یا عدم المعمل روشن آقا تخییر موضوعش چیه؟ شرعی یا عقلی اصول این معتقدن عقلیه و روایات حالا 80 خورده روایات هم تو احتیاط داریم ارشاد به همین حکم عقل هم به بحثش میرسیم ولی اخباریی احتیاط رو اصل تعبدی شرعی میدانن و ارشادی بودنش رو قبول ندارن روشنه این هم احتیاط تأخیر موضوعش چیه؟ تحیل یا تصاوت طرفین دو طرف هم مصاحبه باشن عقلی یا شرعی؟ عقلی نه اون دیگه اصل عملی نیست
اصل عملی
نیست چی داشتم میگفتم در نادش بله این تأخیر اصل عملی عقلی شرعی نیست اون تأخیر خبرانی متعدد اصل عملی نیست بحث اخبار علاجی است روشنه؟ اگر هم حالا شما بگید اصل عملیه قطعا اصل عملیه عامی که ما تو اصول دنبالشیم نیست بعد میرسیم استصحاب استصحاب موضوعش چیه؟ مخواه همه اصول عملیه هست میگم استصحاب چیه؟ رفت هم همه اصول عملیه رفت تحیل شکی که ملحوظ به یقین ثابت ملحوظ رو برای چی میگی؟
بعضی یقین سواب هست ملحوظ نیست شارع لحاظ
یعنی وجود دارد ولی شارع لحاظ نکرده مثلا چطوری؟
تو جایی که شکی تو مقتضی باشه
رو مسلک شیخ پس لحاظ دا کرده باشه یعنی اعتبار داده باشه درسته؟
بله
مثلا ممکنه یقینی وجود داشته باشه شک هم وجود داشته باشه شکی در بقا هم باشه ولی ما معتقدیم مثلا که شاره اونجا شک در بقا رو اون حادثه سابقه رو بهش اعتبار نداده مثل استصحاب در شک در مقتضی رو مسلک شیخ یا استصحاب در شبهات حکمیه رو مسلک آیه خویی رو مسلک اخباریی یا استصحاب در شبهات موضوعیه رو مسلک آقا حسین خانساری که اینا معتبرن تو اینجا لحاظ بگیر نشد این لحاظ اخص از وجوده حیاتون باشه اول رساله تو گفتن که وقتی میخواد بگن اونی که فنی حرف بزنه نمیگه یا حالت سابقه داره یا میگه یا حالت سابقه لحاظ شده یا نشده وچه شما آها بله بله ساعتش. بعد استصحاب رو یه گروه از اخبار حجت میدونن دارشون قبلا گفتن دارم میپرسن یه گروه از ادله عقلیه حجت میدونن اون موقع چه اثری داره که از اخبار بدونیم یا از ادله عقلیه بدونیم؟
یکیش میشه از امارات
کدوم؟
که از ادله عقلیه باشه اگه از اخبار باشه میشه اصل
عملی باری کن حالا یه دقیقه وایسا دو تا سوال یک چرا اگه از اخبار باشه میشه اصل عملی از عقل باشه میشه اماره اینو بر چه اصل میگیم؟ دومی که حالا اینجوری بشه چه فایده ای داره حالا؟ چه فرقی؟ اولا
تفاوتش که واضحه
چه فرق
مثلا یه جا خبر ثقه بیاد اگر این از امارات باشه با هم تعارض دارن اگر از اصول عملی باشه این
یا محکومه یا مورده بله درسته باز لوازم عقلیه و عادیه امارات حجتشون کاشف از وجود واقعی میشه وجود واقعی که اومد لوازم عقلی و عادیه هم میاد اما اگر اصلا
قبول میشه
مثبتات امارات حجت اصل مثبت نیست مثبتات امارات اما اگر اصل عملی باشه چون اصل عملی کاشفیت واقعی یا اصلا نداره تو غیر محرزا یا اگه داره شارع امضا نکرده تو محرزا بعد در نتیجه چون وجود واقعی شی ثابت نمیشه اون لوازم عقلی و عادیه که بر وجود واقعی مترتبن اونا هم نمیتونیم ثابت کنیم شما میگن مثبتات اصول حجت نیست خب این دومی رو جواب بده حالا اولی چرا اگه از اخبار باشه اصل عملی میشه از دلیل عقل باشه اول
چی این کلیت نداره میگیم هر چی از اخبار موقع به لسان اخبار
خب ببین آخه لسان اخبار چه جوریه
لسان اخبار یک جورایی این رو
چی
از کجا میفهمید از کجا فهمیدی درست از کجا فهمیدی
موضوع یقین علی شک که میاد تو موضوع
شک موضوع دین اعتبار عقص شده ببین فندی بگی فرق اماره و اصل چی بود؟
شک در موضوعش من موضوع دلیل تو رخ شده یا نه؟
این حرفه کی بود؟
مشهور
داره یه حرف سده یزدی
بود
مشهور دو مرحله بود یک یا دیروز گفتم دیگه این اول سال نیاز به یه دعوا دارید یا زن به واقع می آورد یا نمی آورد اگر زن به واقع نیاورد چی میشه؟ اصل عملی غیر مهرز اگر زن واقع آورد دو حالت داره یا امضا کرده یعنی شک در دین اعتبار عقص نشده یا شده اگر عقص نشده بود امارز شده بود اصل مهرزه اینجوری بود دیگه خب حالا بیاییم سراغ استحصاب که از اخبار باشه رو مسئله سید که روشنه شک در لسان دلیل عقص شده خب پس میشه اصل عملی خلاص رو مسلک مشهور زنده به واقع میاد تو استحصاب یا نمیاد اگر نزدیک باشه میاد شما نماز صبح میخواستی بخونی وضو گرفتی دو دقیقه بعدش شک کردی وضو داری یا نداری زنده به واقع نمیاد من حالا من یک کسی ممکنی آدمی باشه که این خیلی وضعیت خاصی داره زنده به عدمش بیاد ولی من نرمالشو دارم میگم نرمال زنده به واقع میاد درسته آقا خب ولی که شاره تو دلیل اعتبار شک رو عقص کرده لذا اون مشروع میشه اصل مهرز چرا اگه از اینو فهمیدیم چرا اگه از راه سیره عقلا حجت بدانیم خدمت شما عرض شد یا حکم حجت بدانیم دیگه اصل عملی نمیشه اماره میشه چون جه شک عقص نشده اونجا شما میگید زنده به بقا زنده معتبر است دقت کنید اون حرفی هم که مرحوم بودن شما گفتید اینجوری رد میشه کسانی که میان از طریق امارات از طریق عقل استدلال میکنن خودشون اینجوری میگن میگن استحصاب زنده به بقا میاره و زنده نوعی البته به بقا از ظنون معتبر است خب مثلا شک و عقصه میکنن نه میگن این زنده معتبره خب زنده معتبر بوده کجاست؟ امالاته جایی که زن ناور باشه و همون زن را شاره امضا کرده باشه که میشه میشه امارات لذا امارات سببن زن معتبر چیه؟ مسبب خیلی رفتا به جای اماره میگن زن معتبر یا به جای زن معتبر میگن اماره از باب علاقه سبب و مسبب بنابراین کسانی که استصحاب را از راه عقل یا سیره و غلا استباط میکنن خودشون اینطوری میگن ما قبول نداریم حالا بمانم ولی خودشون اینطوری میگن که این یک زند معتبر است وقتی شد زند معتبر پس استصحاب و مسلک اونا میشه چی؟ میشه چی؟
اماره
میشه اماره تو چرت بوز این هم از
مرحوم مظفر میگفتن حالا دلیل اعتبار اگر عقلی باشه لزومی نداره حتما
ما نگفتیم هر جا دلیل عقلی باشه اماره است ما اینجوری گفتیم ما چی گفتیم الان
ولی خب یه جوری جلوه پیدا کرد که
جلوه پیدا نکرد الان اصل تأخیر مگه عقلی نیست براءت عقلی مگه عقلی نیست حالا ما گفتیم اماره
این ایشون اینطوری میگه میگه حالا تو دلیل اعتبار اگر این عقل زن آور باشه لزومی نداره ما بیایم بگیم
شیخونا من چی گفتم من چی گفتم فکر کن روش بعد اشکال کن گفتم کسانی که استصحاب را از راه بگو عقل حجت میدانن میگن زنده به بقا زنده معتبر زنده معتبر مال کجاست اماره است تو اصول عملی که ما زنده معتبر اصول عملی اصلا زنده‌آور نیستن که میشن اصل غیر مهرز یا اگر زنده آورن باشن اون زنده معتبر نیست که میشن اصل مهرز
یادم از مرحوم مظفر که زنده معتبر یعنی زن بیاره این باز کافی نیست که ما این رو ببریم
تو. مگه من گفتم ذمیت میشه امار زن معتبر شیخ گوش بده حرف رو.
اینو دقیق یادم نیست همون دفعه این بشه.
مرحوم همون رو میگه که شما گفتی ولی خود درست نیست. ببین زن معتبر گوش نمیدید. ببین اون اول که حرف مشروع میگفتی فرق امارات و چی گفتی؟ گفتید یا زنداور هست یا نیست. پس صرف زنداور بودن چیزی رو اماره نمیتونه. بعد اگر اون زن دو حالته، یا از همون حیث زندش، از همون حیث کاشفیتش امضا شده، یا از اون حیث امضا نشده. وقتی که کسی از راه عقل حجت میکنه ادعاش اینه که این زنداور است و همین زن معتبر است. میگه این زن معتبر است، زنده به بقا زن معتبر است، خب این میشه اماره. ما که از اصول عملی حجت میدونیم یا از اخبار میگیریم میگیم زنداور هست ولی زنده به بقا زنده معتبری نیست، بلکه از حیث رفع تعیین. ببین اثرش کجاست؟ نمونه بگم یاد باشه. ماها الان کسی صبح وضو گرفت، ساعت 7 بعد از ظهر شک کرد که وضو دارد یا ندارد، درسته؟ ما استحساب جاری میکنیم یا نمیکنیم؟ ما میکنیم چون لا تنقصن یقینم شک سر میکنیم. اما اونایی که استحساب از راه حجت مثل شهید اینجا استحساب نمیکنه. چرا؟ میگم به خاطر اینکه اینجا دیگه زندی حاصل نیست. اون یه ساعت بعد شک میکرد، دو ساعت بعد شک میکرد، زند بود. اما اینجا شک کسی به قول شیخ بایی اصلا وهم است دیگه، از شک رفته پایین تر، اونا جاری نمیکنه. فرق ماجرا گرفتید؟ چون اونا زنده به بقا را زنده بود.
فکر کنم برای مظفر اگر این کار بکنه، یعنی بازم اون چیز عقلی که ایشون تو نظرش هست،
تصور ایشونه که همون چیزی که ما با اخبار حجت میکنیم اونها همین رو دارن با عقل حجت میکنن. در نتیجه میگه خب چه فرق میکنه؟
چه فرق میکنه؟
بعدم تصور دومش که دیگه این از اولی بدتر، حالا این اول ناشی از ضعف تتبعه، دومی که بدتره اینه که میگه فکر میکنه مشهور که اونها گفتن استحساب بنابراین اون اماره است، چون در دلیل عقلیه فکر کردن بس هرچی دلیلش عقلی باشه باید اماره باشه. بعد دیگه کی گفته هرچی دلیلش عقلی باشه یا زنداور شد اماره باشه؟ که این بدتر از اولیه. بدتر اون اول غلطه، چون اونا تو عبارات خودشون همونی رو که ما میگیم نمیگن. مثال زدم دیگه، شیخ بهایی در الحبل المتین این مثال آورده، کسی وضو میگه برای صبح، یه رو به بعد شک میکنه قدما استحساب جاری میکنن، ما هم جاری. اما اگه ادامه بکنید غروب شک کنه، ما ها استحساب میکنیم، قدما استحساب نمیکردن، مثال شیخ بهایی. خب این یعنی چی؟ یعنی اونی که ما میگیم با اونی که اونا میگن بگو فرق میکنه، نه اینکه یه چیز میگیم ما از راه اخبار گفتیم اون از راه عقل بود. اینطوری نیست. دقیقاً
انگار همون فقط یه مجرای
حجیتش نبود. خوش دادی؟ بعد این نکته اول. نکته دوم این که مشهوری که میگن استحساب از راه عقل حجت میشه اماره است، نمیگن چون عقلی اماره است. همین جناب مشهور مگر همین ها تو کتاباشون براعت عقلیه رو نمیگن اصلا عملی، مگر تأخیر عقل رو نمیگن اصلا عملی. پس قصه چیز دیگه است. قصه اینه که چون اونها این که از راه عقل میرن، یعنی زنده به بقا زنده معتبر است، این میشه اماره. چون بین اماره و زنده معتبر رابطه سبب و مسبب. زای فرمایششون ظاهرا تمام نمیشه. بعد چیشون ماجرا؟ اینجا اگر خواستی مراجعه کنی آدرس هم میدونم. بحث آقای خویی رو نگاه کن، شاید تو کتاب هم تو تحمل جزواش آدرسش باشه. بحث آقای خویی رو نگاه کن در مورد اینکه استصحاب، چرا استصحاب اگر از راه عقل حجت بشه اماره است. اونجا آقای خویی قشنگ توضیح داره. بعد
یه جایی از واژه
عقل
استفاده کردی، یه جایی از واژه بنای عقلا.
بله، چون که قدما خدمت شما که زنده بقا رو زنده معتبر میدونستن، استدلالاشون یه برای که زنده بقا زنده معتبر یه جور نیست. یه سری ها سیره رو استدلال کردن، یه سری ها حکم عقل رو استدلال کردن.
دوتا چیز میشه
بقا. بله دوتا چیز میشه، بعضی از اون رو گفتن بعضی از این رو. حتی هیچ کدوم تمام نیست، ولی هر دو تو استدلال قدما هست. بله دو دلیل میشه، عقل نظریه نه عقل عملیه.
توجیهش هم درسته، بعد توجیهش هم این که استصحاب چطور با توجه به بنا یا عقلا میشه اماره یا میشه اصل
فرق؟ نه یکی چون هر دو میخوام با این عقل یا بنا عقلا ثابت میکنن، یعنی میخوان ثابت کنن که زند به بقا زند معتبر است.
آخه عقل میخوان... رو نیاز به امضا اشاره نداره به خلاف بنا عقلا.
خب اون روش استدلال، بله 100%، این درسته، اما در هر دو میشه اماره. اینو میخوام بگم چون هر دو ادعاشونه که زند به بقا زند بگید معتبر. حالا اون از راه عقل نظری میخواد بگه، ادعای قطع میخواد بکنه که زنده مقا زنده معتبره، اون دیگری از راه سیره میخواد بگه که زنده مقا زنده معتبره، ولی به هر صورت چون میخواد بگه زنده مقا زنده معتبره میشه اماره.
حتی آثار هم داره ها، این که دیگه روایاتی که بعدش اومده تو اولیه که اگر عقل باشه میشه ارشادی، تو دومی ارشادی نمیشه،
میشه امضای، میشه امضای سیره،
امضای سیره.
بله درست دیگه. خب مطلب بعد، حصر اصول عملیه در چهار تاس. مطلب بعد، خب در ابتدای رسائل اول یه تقسیم حصر اصول در چهار تا که میدونی، حصر خود اصول عملیه در چهار تا، حصر حصر مجاریشون عقلیه، چون دوران به نفی اثبات داره، این که روشن. بعد تقسیم مجاری تو اول رسائل، اون تقسیمی که تو مطبوع چی بود بگید، چجوری تقسیم میکرد اصول عملیه رو چهار تا؟
ساخته براز شده نشده،
خب
جایی که نشده بعد اینجا دوتا تفاوت میکرد.
شما حالا فعلا اولی رو بگو، اونی که اول بود و تو کتاب های قدیمی هم بود.
اولی گفتن یعنی که احتیاط ممکن هست که احتیاط میکنیم، یعنی که احتیاط ممکن نیست که اگر
نه اگه احتیاط ممکن نبود تخییر، اگه احتیاط ممکن هست دو جوره. خب
یعنی که در اصل تکلیف شک داریم براعته، یعنی که در
مکلفون
بهه که اونجا احتیاط.
بعد به این تقسیم کی اشکال کرد؟
سید حسین ترک
همون سید حسین کوکمرهی، اینا شاگردای حلقه قدیم شیخن. حتی سید حسین ترک دور اول بوده، دور دوم آماده بوده، یعنی دو دور آماده بوده، خیلی وقت داشته بوده، دور هم دوره میرزای شیرازیدان بوده، دوره بعد که میرزای شیرازی دار نیستن شیخ های تهران اینا دارن میان، تو اون دوره هم تو درس شرکت میکنن. بعد چه اشکالی کرد سید حسین ترک هم سید حسین کوکمره ای؟ دوتا اشکال کرد که این تقسیم رو عوض کرده.
در جایی که یک شبهه‌ای هست در دوران بین وجوب و حرمت، یا حالا با یعنی یه چیزی که اجماعی هم باشه، وجوب و حرمت و اباحه، در چنین جایی طبق تقسیم شما اگه بخوایم جلو بریم باید مجرای تخییر بشه،
چون احتیاط ممکن نیست.
در حالی که
همه قائل به براعت. این اشکال همگی بود، درست آقا؟ یه اشکال دومی هم سید حسین ترک داشت
تو
مبنای شیخ، اون چی بود؟
در دوران بین خود
بدونه عباده، بین وجوب و حرمت، شما شیخ قائل به
براعتی
در که طبق تقسیم
تأخیر
میشه باری که. خب بعد میگن شیخ رفت و فرداش با دست پر برگشت، چه کار کرد؟
تقسیم کرد شک در اصل تکلیفی، شک در مکلفون،
یعنی اول اصلا لحاظ شده یا نشده، لحاظ شده حساب نشده یا شک در
اصل تکلیف،
یا در مکلفون برگه مکلفون بهبود
یا احتیاط
ممکنه یا ممکن نیست، دیگه اینجوری اون دوتا ایراد هم برطرف میشه، درسته؟ این دوتا تقسیم اونجاست. حالا در اول براعت یه تقسیم سومی داره، یه بیان دیگری داره که با اون دوتا فرق داره. اینجا چی؟ خوب دقت کن، اینجا دوباره شروعش مثل اونه، یا حالت سابقه لحاظ شده یا لحاظ شده بود، بگید استثنا لحاظ نشده بود. خب اینجا ببینید تعبیرش رو، یا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، ممکن نبود تأخیر، ممکن بود، پس تا اینجا مثل تقسیم اولیه دومی اولیه. بعد احتیاط ممکن بود، نمیگه شک در تکلیف شک در مکلفونه، میگه یا دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب استحقاق عقاب در فرض مخالفت داریم، یا دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب در فرض مخالفت نداریم. اگه دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت عقاب در فرض مخالفت داشتیم احتیاط، نداشتیم برای اینجا تعبیرش میده. فرقش با اون دوتا معلوم شد؟ این رو فهمید فرقش بود. پس یکی کش بود تقسیم اوله، اما در ادامه تقسیم اول که اون از شکل در تکلیف و مکلفون به سخن میگفت و این خدمت شما هر سبب از دلیل اعلان رسولت اقام و استقام داری نداری با اون فرق بوده. با تقسیم دوم که فرقش روشنه، اونجا اول بحث تکلیف و مکلفون به بود، بعد احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، اینجا اول احتیاط ممکنه هست و ممکن نیست شد. اینو تا اینجا فهمیدی؟
دلیل رو آورده دیگه، فرقی نکرد از
بازه. حالا فعلا، بذار مرحله بر، فعلا آنی همچون فرق از سوری داره. خب، بعد این تا اینجا. حالا بحث کدوم یکی از این ستا بهتره؟ بالاخره ستا درس کنه دیگه. کدام یک برای بیان مجاری و اصول بهتره؟ مرحوم آشتیانی گفته این سومی از همه بهتره. همه که اول براحته، این از همه بهتره تو بحر الفضا. و سعی کرده که بگه که اون دوتا اشکال سید و سید ترک در اینجا جواب دادیم. چه اگر اون به جای شک در تکلیف مکلفون به از دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت اعقاب سخن بگیم، اون دوتا اشکال برطرف میشه، پس اون پیش نمیان. این برترش بر تقسیم اول. از تقسیم دوم بهتره، به خاطر اینکه بعضی جاها به اصطلاح شک در تکلیف ما نداریم، اصل تکلیف را میدانیم. مثلا دوران بین وجوب و حرمت ما اصل تکلیف را میدانیم که بالاخره جای تکلیفی هست، حالا یا وجوب یا به فعل یا به ترک، درسته؟ ولی در عین حال شیخ در اینجا قائل به براءت. اگر ما تعبیر شک در تکلیف رو بگیم این حل نمیشه. یعنی در حقیقت میخواد بگه اون تق جوابی که شیخ انصاری به کوکمره داد، اشکال اول کوکمره رو حل کرد، ولی اشکال دوم کوکمره رو حل نکرد. دوران بین وجوب و حرمت
تو علم اجمالی گفتیم تحقیر واجب با چجوری گفتیم براحته؟
علم اجمالی که احتیاطه.
نه تو بحث علم اجمالی که بحث میکردیم سال گذشته، این اشکال دو این دوران بین وجوب و حرمت رو که اصل تکلیف اثباته رو میگفتیم تأخیره.
علل قاعده باید تأخیر بشه. ولی کن شیخ قائل به چیه؟ براءته.
حالا این اونجا
چرا دیگه اشکال دوم همین بود دیگه. اشکال دوم همین بود که دوران بین وجوب و حرمت طبق تقسیم اول چون احتیاط ممکن نیست باید بشه تأخیر. داره که شما قائل به براءت. درست ایشون اینطوری میگه و طبیعتا خیلی از معاشین و شارعین هم تقنی مرحوم آشتیانی همین رو میگه. تو نگاه اولی هم به نظر میاد باید این درست بشه، چون بالاخره این آخره، این که انده این آخری دیگه، پس شیخ باید حرف آخرش این باشه، پس این باید بهتر از اون دوتای قبلی باشه. این حرف مشهور یاد گرفتی؟ ولی که ما این حرف قبول نداریم و فقط ما هم نیستیم که قبول داشته باشیم، هستم میگارم ولو در اقلیت هم، که خب خیلی وقتا حق در اقلیته، اکثریت تمشیم اگاه که اقلیت میگارم. چرا؟ اولا یه نکته قبلا نقل کردم براتون که شیخ یه رسال تا آخر یه اصول که میگه میریسم، بعد دور بعد شروع میکنه اواسط بحث خبر واحد فوت میکنه، زیل هم بحث قول رقبی بهتون گفتم. بنابراین و من اون به عبارت اخرى که دومین تقسیم اول بود تو دور آخر اضافه شد تو اشکال سلسله تو. بنابراین آخرین نظر شیخ این نیست اصلا، همون تقسیم دومیه، این بازمانده از دور قبله. میدونی چی میگم؟ یعنی این که اول اون تقسیم اول کتاب بوده، بعد اصول که میماده جلو خود شیخ متوجه یه سری ایرادا بوده، به جای اون تعبیر اومده این کار کرده، همون تقسیم اول آورده تا قسمت آخر رو به جای شک در تکلیف و مکلف و به از تعبیر دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت اعقاب بگید سخن گفته.
به جای امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط.
نه حالا تو متن
اول داره درست میکنه دیگه،
حالا ذهن درست، ولی تو متن این نیست. تو متن جا سومی میگه به جای شک در تکلیف میگه دلیل عقلی نقلی بر ثبوت اعقاب نداری، به جای مکلفون میگه دلیل عقلی و نقلی بر ثبوت اعقاب داریم. اینجوری تعبیر درست شد؟ بعد اینو گفته، بعد که دوره آخر داشته میگفته سید و سید ترک اشکال کرده اون دومی رو گفته. لذا اصلا نظر نهایی شیخ اون دومی هست، نه این دیگه نکته گرفتی؟ و نکته بعد ما معتقدیم بهترین تقسیم همون دومی هست صرف نظر است. چرا؟ اگر به جای احتیاط ممکن است یا ممکن نیست یه کاری کرده بود شاید ما میتونستیم بپذیریم، اما این اومده جای تکلیف مکلف و به رو عوض کرده. در دوران بین وجوب و حرمت احتیاط ممکن است یا ممکن نیست؟
ممکن نیست.
پس طبق همین تقسیم سوم هم باید بشه تخلیف، در حالی که شما شیخ قائل به لذا ولو مرحوم آشتیانی گفته که استاد ما این تقسیم بهتره، ولی این بهتر نیست. خود شیخ هم در جواب سید استاد اینو نگفته، در حالی که این تقسیم خودش قبلا گفته بوده دیگه، خودش حواسش بوده که با این کار درست نمیشه و لذا آمده اون رو گفته. و فکر میکنیم همونطور که اقلیت گفتن، اونتا اقلیت اهل فهم گفتن، امام هست، آقای خویی هست، عاشق جواد تبریزی هست، اینا هستن، گفتن اون تقسیم دوم بهتر. این توی امتحان، ولی خب معروف توی محشین رسال اون اولیه که این سهمانی بهتر. و شما همیشه اگر حضوری هست اول مشهور بگید بعد. من توی امتحان هم پیارسان که مثلا مرسان بود رایگانی گفتن که بیا امتحان بده اونا، بعد یک آقای گفتن که ما بنویسیم که تو امتحان ندی، گفتم که نه ما امتحان هفت بعد رفتیم. حالا این هم جالبه، سید علی خمینی هم همون زمان باید تدریس میگیره، بعد بدون امتحان بهش مدرس دادن. این که اینا بعد انا میرن جای بالاتر امتحان نمیدن، این ریشه داره
حقبه
تاریخی داره. چون از اول
خب سید علی
و همینی ها
قبول دارن، یه
مقدار باسم حسن همشه دارن. خب نه، سید حسن هم اون موقع همینجوری بود. سید حسن حالا بعد از 88 مسئله دیری باش مسئله پیدا کرده، اما بعد شما روال برخورد با افراد علال قاعده نبود، بعد این اتفاقات میفته. در نمی که این نفر یه جور برخورد کردی یا به 11 ها بمیتونی بگی تو هم مثل بقیه، دیگه آدم تره که مثل بقیه نباشه. بعد چی؟ حالا اینش هیچی بمانم. بعدن که ما رفتیم مدرس بگیریم یه اتاق ما داده بودن 10 نفر توش جا بیشتر نمیشد، بعد مثلا نزدیک 50-60 نفر آدم بود. خب اتاق پر بود، بیرون بنشستن، خیلی وضعیت فجیعی بود از نظر درسی. من رفتم دفتر بودم که جای ما رو عوض کنیم، مثلا بزرگتر گفت عوض میکنیم ولی باید به اصطلاح شما وایس بودم. چرا؟ گفت چون اونایی که سال قبل بودن در اولویتن، ما یه 15-20 روز به اونا وقت میدیم، اگر مدرسه‌شون پر نشد بعد اینایی که کوچیک‌تره با اونا عوض میکنیم. بعد از قضا خبردار شدیم که به این آقا و یه آقای دیگه این کلا اسمی برم اونم امتحان داده بود، از همون اول مدرس بزرگا رو داده بودن. حالا یعنی امتحانی که دریدن هیچی، بعد تازه هر جمع که اراده میکنن
حسینی
رو بهشون هر اراده مثلا بگن ما اینجا بیفیسنشون همونجا
بمانم.
حالا چی شد؟ حالا بعدا مدرسه رو هم عوض کردم، دو دفعه سال عوض کردم. 2 ماه از سال که گذشت یه جای تقریبا الان مدرسه اصلا 100 نفره بود دارم یه حل شد، ولی این تفاوت. حالا این تیکر میخوام بگم اینجا، این سوال اومده بود، اولین سوالش این بود که بین این سه تقسیم کدام بهتر. منم میدونستم مشهور چی میگم، ولی خب دیگه حالا رنگمون زد اونجا و گفتیم که نه این دومی بهتره به این دلایل. رو خیلی هم اشتباه کردن اینجور داشتن، خیلی هم اشتباه کردن بزرگانی که گفتن سومی بهتره. هم از نظر تاریخی اشتباه کردن چون تقسیم نهایی سومی نیست، هم از نظر خدمت شما عرض شود فنی هم درسته، چون تقسیمی که درسته و اشکال حل میکنه دومی. اون آقایی که 5 نمره داشت، اون آقایی که مصحح اول بود از 5 داده بود 0، 5 نمره از این کم کرده، که بعد از کل از 20 داده بود 10، مال یکیش مال انسان. بعد زیر شده شده این آدم خطرناک هست، تو این درست مدرس نمیدونم
نمیدونست کجایی هست.
بعد نه به جا رفت بعد یه آقای دیگه ای آقای بیگدلی، بعد به اون داده بودن سعی کرده بود، اون داده بود 20. بعد زینش خیلی تعریف نوشته بود که اونم خلاف واقع بود، حالا دوباره زدیم اونو ببالده بود. خلاصی کردم این سوال اومده بود، بعد که مثلا نمره اعلان کرد گفتم مدرسه میانه میدیم، ما که رفتیم ما گفتیم که شما صبر کنید بعدا خبر میدیم.
خلاصه بدن خندید نزدیک سال تحصیلی شد. من رفتم از یه آقای پرسیدم که آقا برو دنبال کنید من چه اینجوری میکنم بالاخره منظور میخوام بنم نمیخوام بنم چجوری برمونه. بعد اون من گفت که آقا قضیه تو پیچ خورده. گفتم چی؟ گفت من یه برگه تو میدم برگه دو به من زنگ زد گفت نفر اول داده 10 نفر دوم داده 20 بعد نفر اول یه همچیزایی نوشته نفر دوم یه همچیزایی نوشته. بعدش من گفتم اون اولی کجاها رو ایراد گرفته که مثلا ایراداشو بگو. یکیش همین بود که شما اگه جای امتحان کتبی بود همون مشهور را بنویسید. بعد مشهور که بنویسید طرف قبول داره نمره میده قبول هم نداشته باشه میگه خب این حرف معروفی دیگه باز نمره علر قاعده. بعد حالا مثلا خودتون وقت حق و فاسد بزنید بعدش بزنید. حالا ایان معروفه که سومی بهتره. پس فرق میکنه و معروف هم اینه که سومی بهتره به این وجود. ولی اصلا ما قبول نداریم تو همون جزوه هاشه قطع وزن تو پاورقی آدرس این که چرا میگم که این مال دور قبله و خدمت شما از شیخ حواسی خبر واحد فوت کرده رو از یکی از شاگردای شیخ انصاری که معروف هم نیست البته نوشتن و میتونید ببینید. حواسه
دور
سوم تو بحث خبر واحد دیگه براعت نرسیده. به همین جد ما خلافاً خیلی ها فکر میکنیم و وفاقاً لأهل تحقیق که هر جا قطع و زن تا وسط های خبر ماهد با جاهای دیگه رسائل تعارض داشت نظر نهای شیخ اونه که تو قطع و زن نه اینایی که بعد میاد اینا مالا قبل هم
چون متعرض این تعریف توی همون قطع و زن نشده
به خاطر اینکه اشکال سید حسن ترک رو جواب نمیداد. این تقسیم اشکال سید حسن ترک رو جواب نمیداد. دو تا اشکال سید حسن ترک داشت دیگه جواب نمیداد. چرا جواب نمیداد؟ با اینکه آشتیانی دیگه جواب میده دیگه. به خاطر اینکه اشکال دوم سید حسن ترک
که به
مبنای خود شیخه رو فقره احتیاط ممکن است یا ممکن نیست سوار میشه و اون فقره اینجا هم هست فقره دوم دیگه و اون اشکال جواب داده نمیشه مگر اینکه از فقره دوم بره فقره سوم. صرف اینکه به جای شک در تکلیف و مکلف و به تعبیر بکنیم به اینکه دلیل بر استحباب و عقاب هست یا بگیم نیست این جواب سید حسن ترک را نمیدهد. منو مرحوم آشتانی گفتیم میدهد منی نمیدهد به خاطر اینکه این تو مرحله سوم اومده اون احتیاط ممکن است یا نیست تو مرحله قبلشه. درسته در دوران بین وجوب و تحریم به نظر شیخ انصاری ما دلیل دال بر استحقاق عقاب نداریم لذا براعت جاری میکنه و به نظر مشهور دلیل دال بر استحقاق عقاب داریم لذا براعت جاری نمیکنه. این حرف آشتیانی این حرف درسته ولی چون این در مرحله سوم گفته شده و احتیاط ممکن است ممکن نیست تو مرحله عقبتره کار اصلا به اینجا کشیده بگید نمیشه و فکر می‌کنی اشکال سید حسن ترک وارد میشه. معلوم شد؟ پس اینم یاد گرفتی که چرا آشتیانی میگه این بهتره و چجوری میگه اشکال وارد نیست. میگه چون در دوران بین وجوب و تحریم شیخ انصاری میگه دلیل بر استحقاق عقاب نداریم براعتی. مشهور میگن دلیل بر ثبوت عقاب در فرض مخالفت واقع داریم لذا براعتی بگو نیستن. این بیان رو آشتیانی گفته و چرا ما قبول نداریم؟ چون این مال مرحله سومه و اشکال تو همون مرحله دوم تولید میشه. مثلا تقصیر دوم به نظر ما بهتره همونطور که مرحوم عاشق جواد تبریزی تو درسش گفته و از بیان امام و آقای خویی هم قابل استناد. حتی اونا نگفتن تقسیم دوم و سوم ولی گفتن بهترین تقسیم برای حصر و مجاری اصول اینه که همون تقسیم دومه.
تو مرحوم عاشقیانی که بوده تو دوره آخر
من بوده من
یعنی شاید مثلا این مبنای شیخ اینکه علم به جنس تکلیف یا بیان هست یا بیان نیست تعریف کرده که چنین حرفی زده. درسته اینجا بیان نشده اما وقتی که خود مرحوم آشتیانی تو درس شرکت میکنه خب طبیعتا این اشکال جوابا و این تقدم تأخرها رو میدونه و وقتی که میگه دور دوم میگه این اشکال دوم هنوز وارد نمیشه شاید خاطر تغییر مبنای شکل تو همین بحث علم به جنس تکلیفه.
یعنی قبلا میگفته جنس الان میگه نو اگه این باشه این بد نیست ولی الان یه صفحه جلوتر همون تو کتاب نگاه کن صفحه 16 میگه که لند شکه ما فی نفس تکلیف و هوه اندو اول خاص بودن الزام و این اول و جنس تکلیف. پس همین جمع مبناش نوع تکلیف جنس تکلیف نیست.
درسته؟ خب بخونیم تا اینجا رو. اراده نیست؟ نکته ها زیاد میداد.
همینجایی که باید دوره ابتدائیه، شاید دوره آخر.
نه دوره آخر هم همینه، چون دوره آخر هم وقتی که بحث مخالفت انتظامیه با تکلیف رو میگه، اونجا میگه که ما در دوران بین وجوب و قانون ولی جنس تکلیف رو میدانیم ولی نوع تکلیف رو نمیدانیم، نظام اجرای براحت. اینو توی همون بحث علم اجمالیش میگه. بنابراین مبنای نهایی هم همونه. من در ضمن اگر مبناش تو دوره آخر جنس تکلیف بود که اشکال سیاسی اصلا وارد نبود، چون میشه مثل مشهور. دقت میکنید؟ اشکال که وارد میشه رو مبناش هم، چون شیخ نوع تکلیفیه نه جنس تکلیف. حله؟ بخونیم. آره. ما رو این حرفمون خیلی محکمی ما. حالا اینکه بگم شما جای مشهوری اصلا این توابعش دارید. عوارض اینجوری که ایجاد میشه. والا حرف همینه. چه از نظر تاریخی و چه از نظر فنی و اصولی. حالا شما حتی فکر کنید رو بحثم. تابع نماشه. وعلم که مقصود از کلام در این رساله اون اصول این رساله هم که چون رساله بوده دیگه. چند تا رساله بوده. رساله قطع، رساله زر، رساله شک. من این رو حالا جمع کردم. مقصود از کلام در این رساله مقصود اون اصولی هستند که متضمن حکم شبهه در حکم فرعی کلی، یعنی شبهات نقلی هستن. شما حکمی و موضوعی فرقش چی بود؟ رافش شاره یا خبره فرد. دو منشهش فردان اجمال تعارض نسیده یا امور خارجی. سه کلیت بود که فرق غالبیه. اینجا میگه فعل حکم فرعی کلی. کلی میگه دیگه. کلی مال شبهه کیه؟
حکمیه.
مقصود از کلام در این رساله اون اصولی هست که متضمن حکم شبهه حکمیه باشه. اون هدفه. ولو حالا این اصول متضمن حکم شبهه موضوعی هم بشن، اون دیگه استطرادیه. هدف اصلی همون شبهه حکمیه هست. معلوم شد؟ وحیه یعنی کی؟ این اصولی که متضمن حکم در شبهه حکمیان. وجه این رو تو حاشیه اوسق اومده، تو جزوه حاشیه رو هست نگاه کنیم که چرا میگیم شبهه حکمیه. به خاطر اینکه در تعریف علم اصول میگیم چیه؟ استنباطیه. استنباط من شاعت حکمیه موضوعی باشه میشه تطبیق، نمیشه استنباط. وحیه این اصول منحصر هم در چهار تا براءت و احتیاط و تأخیر و استثناء. بقیه اصول یا شبه موضوعیان یا مختص به یه باب خاصن، ولی اونا تو قواعد فقهیه بحث میشه. استصحاب تو اصول عملیه میاریم بنابراین که استصحاب حکم ظاهری باشد. این حکم ظاهری به من عام یا اخص؟
اخص
باری کردیم، چون به من عام که امارم باشه باز به من عام هستش. حکم ظاهری به من اخص باشد که تعبده به اون استصحاب از اخبار ثابت شده باشد. چرا اینو میگیم؟ چون بنابراین که او یعنی کی؟ استصحاب مفید زن باشد و اونم زن به بقا و زن به بقا حجت باشد، داخل در امارات میشود که کاشف از حکم واقعی هم. حتی طبق توضیح که
معتبر
بله طبق توضیح که دادم متوجه شدید منظور زن معتبره، یعنی صرف زن آور بودن اندل مشهور برای اماره بودن کافی نیست. اصول محرزم زن آور، ولی اون زن زند معتبر نیست. دقت کردید؟
اصول محرزه.
آره دیگه. اشکال کجاشه؟ یا زند آور هست یا نیست؟ اگه بود یا این که دلیل واقع نمایش امضا کرد یا رفع تعییرش، درسته؟ اما اصولی که مشخص میکنن تشخیص داده میشه با اونها حکم شبهه فعل موضوع، اون لام لام تقویت مشخص است، ولی اصول حکم مفعول مشخص است دیگه. اینا حالا دیگه زیر به کرمان بردن هست، حالا های کرمانی هم نیست، ولی مرحبا اصولی که تشخیص میدهن حکم شبهه در موضوع را مثل اساطه صحه یا اصالت الوقوع در اونجایی که شک شود در اون بعد از تجاوز محل، میگن قاعده تجاوز که ما از محل که عبور کردیم اگر شک کردیم دیگه به شک اون اعتنا نمی کنیم. مثلا اگر در حین رکوع شک کردیم قرائت خوندیم یا نخوندیم دیگه به شک اون اعتنا
نمی‌کنیم.
اینا بحثه. در نماز همه قبول دارن، در وضو قاعده تجاوز نداریم آقا جون، قاعده فراق فقط داریم، در حین وضو شک کنی باید برگردی، در حج و اینا هم بعضی ها قاعدن بعضی ها قاعد نیستن، باید جای خودش بحث بشه، آخر استحصاب بحث شد.
دلیل اعتبار قاعده تجاوز چیه؟
روایاتی هستن از آخرش تا به شیء سم و دخلت فی غیرهی فشکوکه لیسه بشنگه بوده 17 هجرت و روایته که شیخ توی هم آخر رسائل متعرض شده.
فقط
بس شهری؟ بله شهری، قاضی شهری. فلا یقال کلام فی ها، یعنی در کی؟
اصول مشخصه
حکم شبه در موضوع الا لمناسبت یقتضی المقام، ولا استطرادیه کار ما نیست. بطور یا بس کشیده میشه استطرادن میگیم، مثلا میخواییم نسبت بین استصحاب با قاضی تجاوز رو بگیم، بعد عملا روایت تجاوز بیاد، خب قاضی تجاوز هم زمینش چی میشه؟ گفته میشه، ولی ماهیتا مال کار ما نیست. این روشنه با اون ریزکاری ها. ثم انحصار موارد اشتباه در اصول عرب عقلیست. دقت کنید عبارتون؟ مجاریه که عقلیست، ولی خود اصول عرب عقلی نیست. چه چیه؟ استقراییست. درست آقا؟
سلام
علیکم.
سی
دقیقه
گذشته
که داشت؟ 30
دقیقه؟
خراب بالا 25 دقیقه نمیدونستین از آشما؟ درست کنید خواهید ساعت ها تو دوبار؟
من حواسم ساعت نبود.
این ساعت اونجا گذاشتن روبرون باید که من حواسم باید باشم.
شما هستن برعکس میشه.
بذارید بخونم. انحصار مجاری اشتباه در اصول اربعه عقلی است به خاطر اینکه حکم شک یعنی که لحاظ شده در اون شک یقین صاحب اون لحاظ میگه، لحاظ اخص از وجوده، یا اینکه لحاظ نشده. حالا لحاظ نشده ممکنه یقین صاحب اون وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، یا وجود داشته باشه ولی لحاظ نشده باشه. مثلا در شکی در مقتضی یقین صاحب وجود داشته باشه، به نظر شیخ انصاری لحاظ نشده. من اول که لحاظ شده به مورد استصحاب، ثانی که لحاظ نشده تعبیر رو ببینید، یا احتیاط در اون ممکن نیست. هست یا ممکن نیست. این فرقشه با تقسیم دوم که در جواب سه دسته ترک بود، درسته؟ و ثانی که ممکن نیست میشه مورد تأخیر، و اولی که احتیاط در اون ممکنه تعبیر رو نکنید تکلیف مکلف و بهره نگه بیگه، یا دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت اقام به مخالفت واقع مجهول هست، به جای شک در تکلیف این تعبیر رو داره، درسته؟ یا این که دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت اقام در مورد مخالفت واقع تکلیف نیست، به جای شک در مکلف و به این تعبیر رو داره. مثل مرحوم آشتوری گفتن با این تعبیر مشکل حل میشه
و مشکل مشهور صرفا حل میشه
و حل میشه و این تقسیم از همه اون تقسیم ها بهتره، ولی ما فکر می‌کنیم نه، همون دومی بهتره و در حقیقت نهایی هم همون دومیه که توضیح دادم. و اول که ما دلیل عقلی نهان بر ثبوت اقام داریم مورد احتیاطه، و ثانی مورد براعته. اینم از این وقت زهرم بازکنده به آرزو قد تداخل تا اینجا برای خود دوره آقا رب بدانه با ما.
خود شیخ متوجه توی این تقسیم متوجه اشکال مشهور به خودش شده که بله. تقسیم و تغییر داره،
ولی برم تقسیمی که شاگرد ها گفتن اینجا نبوده توی اون دور آخر،
یعنی یه اشکالی هم برای من طبق مبنای خودش برای تقسیم مجددا وارده
که با این به نظر ما حل نمیشه، ولی آشتیانی گفته این هم حل میشه.
خب بیان آشتیانی چیه رو کجا آمد اینو بخونیم؟ شده هم
شده تو بحران فواده دیگه، میگه تفاوت استاد ما مشهور توی دوران وجوب اومد چیه؟ استاد ما میگه در دوران بین وجوب و حرمت ما دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت اقام نداریم، لذا براعتیه. اونا میگه ما دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوت اقام داریم، لذا تأخیری هم براعتی نیستن.
پس به تقسیم خودش همچنان اینجا میشه تأخیر، همین تقسیم
که ایراد اینه که این رو سوم گفته، دوم که نگفته، و لذا تو مرحله دوم اشکال پدید میاد. حرف ما اینه، یعنی تو همون مرحله دوم که احتیاط ممکنه یا ممکن نیست اشکال پدید میاد.
بله گرفت.
یعنی آشتیاری میگه که آقا فرق استوا مشهور اینه، پس مشکل حل میشه. ما میگیم اگه اینو تو مرحله دوم گفته بود حل میشد،
حل میشد.
تو مرحله سوم گفته،
خب پس میشه تقسیم چهارم، یا اگه اینو تو مرحله دوم بگین.
ما معتقدیم که
دلیل عقلی یا نقلی یا اساس استحباب عملا چیزی بیش از همون شک در خود تکلیف رو به دست ما نخواهد داد، چون تکلیف نوع تکلیفه نه جنس تکلیف. شک در نوع، اگه شک در جنس تکلیف باشه و بعد مگر اینکه فقط شما بگید که اونجا این احتمال نوع و جنس هر دو میاد، ولی اینجا دیگه نیازی به این دو احتمال نیست، این مزیت درست کنید، دو تقسیم چهار رو میگرسیم.
بله بله، دست شما در نمید.